این اقتصاد لومپن لیبرالیز و بعدها نئولیبرال به طور مشخص در زیست جنسی تأثیرات خودش رو گذاشت. قدرت برای خیلی صادقانه بگیم فقط به دنبال حفظ خودشه. خب حالا این حفظ خود اقتضائاتش در امر جنسی کجا نمود پیدا میکنه؟ میبینیم در مسئله حجاب بیشترین نمود رو داره. یعنی میخوام بگم امری که با خودآگاهی همراه نباشه همواره بحرانزاست، چه در قالب کشف حجاب، چه در قالب دانشگاه آزاد، چه در قالب حجاب اجباری.
اکبر جباری متولد سال 1352 در شهر زنجان است. هرچند رزومه تحصیلی او دکترای فلسفه از ایران و دکترای دازینکاوی از میسور هند و کارشناسی فقه و حقوق اسلامی است، اما سوابق اجرایی نیز کم نداشته. او مدیر اسبق گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بوده و همچنین مشاور عالی مدیر اسبق شبکه 4 سیما، دبیر اسبق کمیسیون ترجمه، پژوهش و نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدرس سابق دانشگاه آزاد اسلامی. از دکتر اکبر جباری مقالات و کتب متعددی به چاپ رسیده: دین تاریخی و علل انحطاط مسلمانان، حکمت صامت، درباره شعر، فلسفه تکثیر و جنسیت، دازینکاوی و روان درمانی وجودی مارتین هایدگر، اقبال در آینه اشعارش، پرسش از وجود با نگاهی به وجود و زمان هایدگر، درآمدی پدیدارشناسانه به معنای فرهنگ، زبان، گفتگو و تعبیر و دو نمایشنامه فلسفی و حکمی و بسیاری یادداشت‌ها و مقالات دیگر. آنچه ما را بران داشت تا او را به میز گفتگوی خرد جنسی دعوت نماییم، نگاه بدی او در فلسفه تکثیر و جنسیت بوده است.
دکتر اکبر جباری، بسیار خوش آمدید.
ممنون، خوش آمدید.
بی مقدمه سوال اول، حوزه شما حوزه فلسفه است. حوزه فلسفه چه ارتباطی پیدا میکنه با حوزه ای که ما به عنوان زیست جنسی یا امر جنسی در ایران معاصر میشناسیم؟
ببینید، فلسفه که خب به طور کلی علمی است، میشه گفت که هر آن چه که هست موضوع خودش قرار میده، یعنی هر آنچه که در عالم وجود داره موضوع فلسفه است، موضوع اندیشه ده. این به طور کلی برای فلسفه صدق میکنه که در هر موضوعی ورود کنه و تأمل کنه و درباره چیستی اون موضوع پرسش کنه.
ذات فلسفه یا فلسفه های مضاف؟
نه، اصلا ذات فلسفه. در بدایت تاریخ فلسفه شما میبینید که سقراط درباره زیبایی میپرسه، درباره شجاعت میپرسه، درباره عشق میپرسه، درباره قدرت میپرسه، درباره معرفت میپرسه. خب اینها نشون میده که فلسفه یک امر انتزاعی نیست، برخلاف اونچه که در یک دوره ای از تاریخ فلسفه ورزی فلسفه به انتزاعیات رو آورد. فلسفه همواره امر کانکریته، یعنی با یه امر انضمامی سر و کار داره. حالا در هر دوره ای از تاریخی میتونه این امر انضمامی تغییر کنه و بعضی از امور برجسته‌تر بشن، بعضی از امور کم رنگ‌تر. اما اون چی که مسلمه، به هر حال امر جنسی و مسئله جنسیت تاریخی به قدمت بشری داره و
فلسفه هم همینطور.
به فلسفه هم به هر حال یک امر تاریخیه، لذا همواره مسئله و موضوع یکی از مسائل فلسفه بوده. اگه بخوام دقیق تر عرض کنم، نه موضوع بلکه یکی از مسائل فلسفه است، چون موضوع فلسفه غیر از مسائل فلسفه است. یکی از مسائل فلسفه میتونه بحث جنسیت و امر جنسی باشه و خاصه در عصر جدید که امر جنسی یک شأن و شؤون به هر حال متکثری پیدا کرده، لذا برای همین خیلی از فیلسوفان در هر حوزه‌ای که کار میکنن یه عنایتی به این موضوع هم دارن. یعنی فیلسوفان معاصر یک فیلسوف نمیتونه به راحتی خودش رو فیلسوف بدونه و از این موضوع عبور کنه.
شما از دریچه و دیدگاه خودتون چه تبیین و تفسیری از شرح و احوال زیست جنسی در ایران امروز دارید؟ توصیف شما از دریچه فلسفه چیه؟ چه جور میبینید مسئله رو؟
ببینید، من به عنوان یک طلبه فلسفه و دانشجوی فلسفه دو تا وضعیت خاص دارم. یک وضعیتی که شهروند ایرانی هستم با یک تاریخ به هر حال مشخص، و یک مواجهه هم داریم با جهان دیگری که حالا این جهان دیگری در سه یا چهار سده اخیر مواجهه با غرب بوده، پیش از اون با سایر تمدن‌ها. این مواجهه با دیگری مسئله جنسی رو یک شأنی برای من ایجاد میکنه، و خود تاریخ من به مثابه تاریخ ایرانی، حالا تاریخ ایرانی اسلامی، این هم برای من یه مسئله هست. یعنی امر جنسی در تاریخ ایرانی اسلامی ما یه موضوع جدی هم هست، و از اون ور مواجهه ما ایرانیان با دیگری هم این پدیده رو یک شکل و شمایل دیگری داده. من به عنوان دانشجوی فلسفه با این هر دو ساحت کار دارم و برای من مهمه.
اصالتی داره هیچ کدوم از اینها؟ یعنی شما اصالت رو بر کدوم قرار میدید؟
حالا من نمیدونم منظور از اصالت چیه.
یعنی کدام یک رو با دیگری تطبیق میکنید؟ دال مرکزی رو کدام میگیرید؟
نه، ببینید، هر دو حضور داره. تاریخ من به هر حال من
هم تاریخ شما حضور داره، هم نگاهی که امروز از دیگری داری، دیگری به مسابقه غرب،
فعلا غرب برجسته ترین دیگری ما هست. تاریخ من هویت ساخته منه، یعنی من یک موجود تاریخمندم، من انسان، من شهروند، یک موجود تاریخمندم و این زمیمه شده به من و من هیچ مفری ازش ندارم گویی، و از این جهت خیلی جدی موضوع. یعنی من اون آموزه هایی که چه در قالب عرفیات چه در قالب آموزه های دینی در تاریخ من سایش بر روی من همواره داره سنگینی میکنه، اینجا منظور از من یعنی من ایرانی، و چه این مواجهه‌ای که داشتم، و این مواجهه هم یک وضعیت خاصی رو پدید آورده، گرچه حالا این به لحاظ زمانی چند سده بیشتر نیست، اما بسیار پر
چند سده یا یک سده. ببینید، ما قبل از مشروطه، اونقدری که من میفهمم، دیگری ما قبل از مشروطه که غرب نبود، دیگری ما احتمالاً اهل سنت بود. یعنی بعد از مشروطه است که ما یه دیگری برای خودمون در آینه تاریخ میبینیم به نام غرب، و خودمون رو با غرب مقایسه میکنیم.
من از منظر تفکر و حوزه اندیشه فکر میکنم بشه این رو بیشتر از یک سده دونست. یعنی نخستین مواجهه ما ایرانیان با اندیشه غربی شاید به دوره ای برگرده که حتی
نهضت ترجمه،
حالا در اون خیلی دیگه عمیق‌تر اگه بخوایم بگیم. بله،
خب حالا شما چرا اینجا میخواید یه خط ممیز ایجاد بکنید و اینقدر فضا و اینقدر نقش آفرینی به غرب بدید؟
این که ما به هر حال در یک دوره ای که تقریبا میشه گفت دوران در دوران اواخر دوره صفویه، ما برای شاهد اضمحلال و انحطاط اندیشه بودیم. این انحطاط نه فقط در سطح حاکمیت و امر سیاسی، بلکه در حد خود تفکر و اندیشه هم ما شاهد فقط حاشیه نویسی، تکرار در واقع اندیشه های فیلسوفان پیشین بودیم. این و حتی در حوزه فقه و فقاهت، چون ما ببینید، ما سه دیسکورس کلی و تأثیرگذار در حیات ایرانیان داشتیم.
بله.
به ترتیب قدرت و تأثیرگذاری دیسکورس فقه رو داشتیم که بیشترین تأثیر رو در حیات ایرانیان داشته و دیسکورس غالب بوده. بعد از اون دیسکورس عرفان رو داریم که اون هم در یک دوره مشخص تاریخی که تقریبا دو سه سده میشه، دیسکورس پرقدرتیه که تأثیر مستقیم در زیست جهان ایرانیان داره، و دیسکورس فلسفه رو داریم که حالا با شعبش مثل کلام و علوم عقلی که ضعیف‌ترین دیسکورس بوده. در همه این دیسکورس ها ما شاهد یک انحطاط هستیم و این انحطاط به هر حال وقتی که در یک دوره انحطاط ما مواجهه با دیگری داریم خیلی فرق میکنه در یک دوره اقتدار و شکوفایی با دیگری مواجه بشیم. اما وقتی که نگاه ایرانی نسبت به خود و هر آنچه که داشت یک نگاه وارفتگی میشه، یعنی هر آنچه که میتونست داشته باشه رو برباد رفته میبینه، یعنی یک علت قابلی در این انحطاط وجود داره. به نظرم میاد که ما اگر صرفاً به علت فاعلی این انحطاط توجه نکنیم، بلکه به علل قابلی انحطاط خودمون که چیزهایی در تمدن ما بوده که این انحطاط رو ایجاب میکرده، اون وقت میبینیم که تأثیر پذیریه و انفعال ایرانیان در امر برحال جنسی هم ریشه ها و علل قابلی داره. من به طور مشخص اگر بخوام ورود کنم به علل قابلی این انحطاط، به نظرم به طور خیلی گسترده در دیسکورس فقه باید این رو دنبال کنیم. حالا من نمیدونم چقدر این امکان برای ما وجود داره که ورود کنیم تو این حوزه.
چرا انقدر برای فقه شما شأن و
فقه دانشی بود که به زندگی انزمامی مردم و مسلمانان کار داره، یعنی از جزئی ترین مسائل ورود میکنه فقه، در خصوصی ترین حوزه های شخصی یک انسان ورود داره تا سطح کلان، که حالا در امر سیاسی هم خیلی ها معتقدن فقه ورود داره و ورود دادند، حالا غلط یا درستش کاری نداریم. وقتی فقه اینقدر عمیق در زندگی یک انسان ورود میکنه قطعا تأثیر داره، و این تأثیرات رو باید ببینیم که این ورود به چه شکلی بوده. آیا فقه تونسته انسانی رو تربیت کنه که بتونه در مواجهه با دیگری هویت خودش رو و اون پایداری خودش رو به لحاظ هویتی حفظ کنه یا نه؟
من فکر میکنم یه اشتباه ممکن از صحبت شما برداشت بشود، اونم این که گویا شما دارید یه منظومه ای رو ترسیم و تفسیر میکنید که حالا بهش خواهیم رسید که اون دال مرکزی این منظومه غربه، یه منظومه دیگری هم این طرفه که دال مرکزیش فقهه، اما گویا شما خودتون متعلق به هیچ کدوم از این دو منظومه نیستید و از منظرگاه سومی دارید به موضوع نگاه میکنید.
من
شما اکبر
دانشجوی فلسفه.
بله.
آره. ببینید من دانشجوی فلسفه دارم هر دو تا حوزه رو میبینم.
از کجا میبینی؟ خاصگاه چیه؟
حالا اگر به طور مشخص بخوام عنوانی برای نظرگاه خودم بگذارم، به هر حال من یک نظرگاه پدیدارشناسانه و هیستوریکال دارم نسبت به همه پدیده ها و سعی میکنم که به طور مشخص این پدیده ای که الان تحت عنوان زیست جهان جنسی ایرانیان مطرح است رو هم ریشه های تاریخیش رو ببینم، هم ریشه های به هر حال نظری و فکریش رو کشف کنم. اگر به فقه میپردازم، نه به مثابه یک دانش آموخته فقه، من کاری به اون ندارم، بلکه میخوام ببینم که زیست جهان ایرانیان تا چه اندازه تأثیر از آموزه های فقهی بوده و هست. این برای من مهمه، یعنی آموزه های فقهی چطور شاکلی زیست جهان جنسی ایرانیان رو شکل داده و ساخته.
تا غلبه این زیست جهان با محوریت فقه تا چه زمانی بوده؟ الان هم هست یا نه؟
بله، من فکر میکنم الان هم هست، به رغم اینکه شاید در بعضی از ظواهر ما فقه رو کمرنگ ببینیم در حیات اجتماعی، شاید خیلی ها امروزه چندان خودشون رو تابع آرا و فتاوای فقهی نبینن در زندگی روزمره، اما فکر میکنم مسئله عمیق‌تر از اینه و در لایه‌های بسیار عمیقی از من میتونم در قالب یک مثال این رو توضیح بدم. ببینید مثلا یک مثالی عرض میکنم، وقتی که در یک دوره‌ای وقتی یک فقیه فتوایی میداد، غالبا کسانی که خودشون رو در دایره دین میدیدن تبعیت میکردن و در شکل تقلید از مرجع خودشون و فقیه خودشون تقلید میکردن، و اونهایی که تقلید نمیکردن کسانی بودن که خودشون از دایره دین خارج میدیدن و حسابشون هم روشن بود. اما هر آن که در دایره دین بود خودشون مکلف میدید که از این فتوا و سخن فقهی تبعیت کنه. تا دوره‌ای که آگاهی مردم و حتی سواد و دانش محدود بود، یعنی رسانه‌ها نبودند، سواد و دانش محدود به یک طبقه خاصی بود، این تبعیت هیچ مشکلی نداشت و به طور طبیعی پیش می‌رفت. ولی وقتی که به واسطه حضور رسانه‌ها، رسانه‌های عمومی و گستردگی سواد و دانش، مردم آگاهی‌هایی از جهان پیرامون کسب کردند، وقتی تغییری در یک فتوا رخ داد دیگه مثل سابق نبود. در گذشته
یعنی شیفت مرجعیت رخ داد؟
نه، ببینید در گذشته اگر یک فقیه نظر فقهش تغییر می‌کرد، تبعیت به اون نظر جدید ادامه پیدا میکرد، یعنی مسئله ایجاد نمیشد. اما در دوره جدید یک نوع احساس خسران گویی دست میده. مثلا یه مثالی رو عرض میکنم، در یک دوره ناگهان اعلام کردم فلان چیزی که پیش از این حرام بوده الان حلاله.
داشتیم از این موارد؟
آره زیاد داشتیم. فلان خوراک قبلا حرام بوده بعد حلال میشه، فلان شی حرام بوده بعد حلال،
یا بازی
یا خیلی چیزهای دیگه. انسان امروز دیگه اون اعتماد گذشته رو دیگه نداره
به
اون سخن و دیسکورس فقهی،
به خاطر که چنج اتفاق افتاده. آره میگه تعویض‌ها.
آره میگه که من پیش از این پس در خسران بودم، فلان چیز رو نمیخوردم، یعنی به همین راحتی امر حلال حرام شد. عامه مردم به ظرایف فقهی، نمیدونم احکام ثانویه، به اختزاعات زمان و مکان کاری ندارن،
یا حتی پویایی اجتهاد.
آره به اینها کاری ندارن. عامه مردم به اون چه که در زیستشون داره اثر میذاره. من یعنی 10 سال مثلا من خودم در سن فکر میکنم مثلا 16-17 سالگی یهو فتوایی رو دیدم که اوزون برون حلال شد. همون موقع با خودم فکر میکردم یعنی من 15-16 سال گذشته محروم بودم از این. چرا؟ برای چی؟ چرا من چیزی که الان حلاله، یعنی 16 سال خودم رو محروم کرده بودم.
یعنی شما میخواید بگید که ما الان در حوزه زیست جنسی بعضا مردم شاید با موانعی روبرو هستن به لحاظ فقهی و با خودشون فکر میکنن ممکنه تا مدتی دیگه این حرام حلال
بشه؟ آره، یعنی الان مردم اعتمادشون رو به دیسکورس فقه از دست دادن. ببینید به دیسکورس فقه از دست دادن، اما همچنان در عمیق‌ترین لایه‌های وجودیشون آثار تاریخی این نگرش و دیسکورس فقهی وجود داره. یعنی الان احساس گناهی که پیش از این شاید مثلا یک فردی که خلاف یک کلام یا فتوای فقهی انجام میداد، اون احساس گناهی که بهش دست میداد، الان دیگه اون احساس گناه دست نمیده. میگه که من راه‌های دیگری برای دینداری میتونم کشف کنم، همچنان دیندار باشم ولی در دیسکورس فقه نباشم. ببینید این خیلی متفاوت از اون کسیه که در ازمنه ماضی خودش رو خارج از دین میدید و میدونست و دیگران هم او رو خارج از دین میدیدن.
باز هم من حدس بزنم ارتباطی هست بین این حوزه و حوزه غرب، یعنی اونجا به مصابه عقلانیت جدید.
بله، این دقیقا همون جایی که این ارتباط برقرار میشه. یعنی امروزه یک دیندار خودش رو میتونه فرض کنه که با عقلانیت حالا سوبژکتیو خودش همچنان دیندار باشه، خودش رو دیندار بدونه، ولی پشت کنه به بسیاری از آرا و نظرات فقهی که همچنان توی اون دیسکورس سنتی فقه داره، البته با قدرت حاکم هست. ولی این تقابلیه که بین دیسکورس رسمی فقه و این دینداری غیر سنتی که امروز شکل گرفته در قالب‌های مختلف، در شکل‌های مختلف، این تقابل نمیخوام ارزش گذاری کنم، اما تقابلیه که بحران ایجاد میکنه.
خب در حوزه زیست جنسی چه میکنه؟ بحرانش چیه؟
یکی از بحراناش فکر میکنم همینه که حدود و ثغور موضوع روشن نمیشه برای یک شهروند. بر فرض امر جنسی چندین ساحت داره، ساحت اخلاقی داره، ساحت اجتماعی داره، ساحت اقتصادی داره حتی، و شاید ساحت سیاسی و قدرت، یک نسبتی با سیاست و قدرت هم داره. در هم تنیدگی این حوزه ها خودش به نظر میرسه که بحرانی باشه، یعنی بحران تولید میکنه. من به عنوان شهروند نمیتونم حدود ثغور امر جنسی رو برای خودم روشن کنم که ببینم که در چه حدودی همچنان در حوزه اخلاق هستم، در چه حدودی میتوانم آزادی های مشروع خودم رو داشته باشم همچنان، و در چه حدودی پا روی دم قدرت دارم میگذارم یا نمیگذارم.
قدرت اینجا به چه معنا؟
به معنای امر سیاسیه. و این فضای مبهمی که وجود داره به هر حال بحران زاست. البته به میزان ارتباط ما با دیگری هر چقدر این گسترده میشه، ما از میزان این بحران کم میشه. یعنی ما وقتی که دیگری رو بیواسطه، نه از رهگذر قدرت یا رسانه های قدرت، بلکه بیواسطه، امروز هم سفر کردن به کشورهای دیگه تقریبا راحت تر شده برای خیلی از ایرانی ها، و
یعنی یه فهم دیگری از جهان دیگری پیدا میکنه، درسته؟
میخوام بگم یه فهمی از خودش در مواجهه با جهان دیگری پیدا میکنه. این فهم خود مهمتر از فهم دیگریه. خودش رو پیدا میکنه کجای این عالم هست و چه جایگاهی داره. من برای نمونه عرض میکنم، ببینید اوایل انقلاب اون نویسنده و خبرنگار معروف عرب طه حسین یک کتابی رو، مجموعه در واقع مقالاتش بود، نوشته بود. اونجا یک مطلبی رو نوشته بود، به نظر من خیلی مطلب مهمی بود. گفته بود که ایرانیان، منظورش ایرانیان انقلابیون اوایل انقلاب، ایرانیان فکر میکنن در قطب عالم و محور عالم قرار گرفتن و فکر میکنن که الان تمام جهان، و کسانی مثل فوکو هم این توهم رو افزایش میدادن با اون سفری که به ایران داشت و ایران روح یک جهان بیروح و فلان، و که البته بعدها فوکو نظرش عوض شد و اون خامندیشی که داشت عبور کرد از اون. اما این طه حسین خیلی خوب فهمیده بود این رو، میگفت جوانان ایرانی فکر میکنن که الان قطب عالم هستن و فکر میکنن که جهان الان در محوریت ایران داره حرکت میکنه، و در حالی که اینطور نیست. جهان داره مسیر خودش رو میره و ایران یک تحولاتی در خودش داره طی میکنه، و این تحولات هم قطعاً متأثر از جهان خارج خواهد بود، ولی خب ایرانیان خیلی دیر این رو خواهند فهمید. و درست هم بود حرف طه حسین. دوره ای از 40 سال گذشته ناگهان یک نوع مدلی از اقتصاد در سیستم اقتصادی کشور آمد که این اقتصاد، شاید بشه گفت در یک دوره من اسمش رو میگذاشتم لومپن لیبرالیسم اقتصادی بود، ولی بعدها دیگه اقتصاد نئولیبرال شد. این اقتصاد لومپن لیبرالیسم و بعدها نئولیبرال به طور مشخص در زیست جنسی تأثیرات خودش رو گذاشت. من یادم نمیره برای اولین بار که ما از یعنی تولیدات خودرو شروع شد، خودروهای غیر از دیگه اون خودروهایی که
مثل پیکان و اینها بودن،
سال 78 یا 79 بود اگر اشتباه نکنم، یک بیلبورد بزرگی در تهران زده شد. یک ماشین بدون سقف که دو نفره هستش، نمیدونم به این ماشین دو نفره یه اصطلاح خاصی داره، کوپه میگن یا چند چیزی، زده بود، خیلی ماشین شیکی بود. من وقتی ماشین رو نگاه کردم با خودم گفتم که آیا در این ماشین یه حاج آقا حاج خانم قرار بشینن که برن جمکران مثلا زیارت؟ نه، این ماشین فقط برای دختر و پسره که بشینن و لذت ببرن از رانندگی و رانندگی در شهر رو ویراج دادن و اینها. آیا تولید کنندگان این ماشین هم به این آگاهی دارند؟ قطعا اینطور نبود، یعنی تولید کنندگان اون صنعت و تکنولوژی در ایران به این ظرایف اجتماعی و فرهنگیش که اصلا آگاهی نداشتن. اگر آگاهی می بود خیلی وضعیت ما تغییر می کرد و این نبود که الان داشتیم. این به طور مشخص، یعنی من اون مدل
این مطلبی که شما میفرمایید که مال سالهای بعد از جنگه.
بله دیگه، سال
از شما گفتید میخوام بعد از انقلاب شروع بکنید.
نه میخوام بگم در دوره 40 ساله، یعنی ما در تا پایان جنگ به خاطر به واسطه غلبه وضعیت جنگ که یک دیسکورس هم میشه گفت تا حدودی معنوی و هم اقتصادی خاصی رو ایجاب میکرد، عملا امکان خیلی از به طور مشخص مرحوم آیه هاشمی رفسنجانی در سخنرانی های نماز جمعهش بعد از جنگ اشاره به رفاه کرد، یعنی بحث رفاه رو ایشون برای اولین بار در ادبیات سیاسی رجوع.
شما خیلی راحت این مقطع رو، یعنی این مقطع تقریبا 10 ساله رو ازش عبور میکنید، در صورتی که ببینید ما هم خود انقلاب رو داریم به واسطه اینکه خب یه بخش جدی از اعتراضات انقلابیون به خاطر نقدهایی بود که به سیاست‌های فرهنگی دو پهلوی داشتند، و ضمن اینکه خب حتی مسئله اجباری شدن حجاب، تظاهراتی که بر علیه حجاب اجباری داشتیم، همه این مسائل رو ما در سالهای ابتدای انقلاب داشتیم. اما شما یعنی میخوام بگم علت این برش و غفلتی که از این موضوع دارید چه، چرا میخواید؟
نه من اتفاقا نکات مهمیه، نمیخوام ازش غفلت کنم. ببینید چون به واسطه جنگ یک واقعا فضایی رو ایجاد کرده بود که مثلا چیزی مثل حجاب اجباری به رغم این که خیلی ها مخالفش بودن اما مسکوت باقی موند، یعنی جنگ تونست دیسکورس خودش رو غالب کنه در زیست اجتماعی. و دیگه شما تصورش رو بکنید، هفته 2 روز تشییع شهید ما داشتیم تو شهرها، تو اون فضا و تو اون زیست جهان حتی مخالفین حجاب دیگه نه توان و نه قدرت اون رو نداشتن که بیان ابراز عقیده کنن و یا پی بگیرن همون مطالباتشون رو، عملا مسکوت باقی موند. یعنی اون غفلتی که الان من دارم به خاطر این غفلتی هستش که توی دوره 10 سال اتفاق افتاده، مسکوت باقی موند. اما ما میتونیم به واقع به درستی هم که شما فرمودید ریشه ها رو از همون جا بگیریم.
ببینید جناب جباری، برای من این مقدار عجیبه، شما وقتی که میخواد راجع به زیست جنسی مقاله بنویسید به تنها چیزی که اشاره نمی کنید امر به اصطلاح جنسی در حوزه زیست جنسی تناسلیه، یعنی اون رو در خیابان، برج، ماشین، درسته، همه جا میبینید. اما وقتی که میخواید به دوره 10 ساله انقلاب راجبش صحبت بکنید و تحلیل بکنید، گویا اونجا دیگه فقط برای شما زیست جنسی به مصابه زیست جنسی تناسلیه یا مسائلی که به بدن و تن مربوط میشه. میخوام بگم علارغم این که در زمان جنگ ما یه اولویت هایی داشتیم، اما مردم در حوزه زیست جنسی داشتن زندگی خودشون رو میکردن، سبک و سیاق خودشون رو داشتن. اما میخوام بگم چرا شما این رو نادید میگیرید، چرا ازش عبور میکنید؟
این سبک زندگی در دوران جنگ خیلی در تغییر و تغییر نبود، یک روند نسبتاً ما ثابتی رو داشتیم طی میکردیم. بعد از جنگ بود که این تغییر و روند در واقع جنسی یک شکل و شمایل دیگری پیدا کرد. اما بله، ما به درستی میتونیم ریشه هاش رو در ابتدای انقلاب و مخصوصا با اجباری شدن حجاب دنبال کنیم. یعنی وقتی که قانون اجباری شدن حجاب ابتدا در ادارات و نهادها و سازمانها و بعد در عرصه عمومی تصویب شد، این آثار خودش رو داشت اما به شکل بطی و مخفی باقیمون تا شرایط اجتماعی مهیا بشه.
بسیار خوب. علی‌رغم تصور من خیلی سریع از دوران صفویه، قاجار، پهلوی اول و دوم و اول انقلاب گذشتید و رسیدید به ابتدای سالهایی که ما به عنوان سالهای سازندگی و توسعه میشناسیم. ظاهرا مسئله‌ای که شما میخواد مطرح کنید از اینجا آغاز میشه.
ببینید، من حالا نمیخوام خیلی خطی برم جلو، من میخوام اول این اون چی که هست رو به دید بیارم، ببینیم الان چه هستیم و بعد میتونم دوباره برگردم ببینم اون چی که هست از کجا در واقع تغذیه میشه. بله، در یک مقطع ابتدای انقلاب حجاب اجباری این پدیده رو ارتزاق میکنه، در یک مقطعی در دوره پهلوی اول کشف حجاب اتفاقا این رو ارتزاق میکنه و همینطور میتونیم بریم عقب و دیگره در واقع علل تاریخیش رو کشف کنیم. ولی اون چه که برای من مهمه اینه که اون چه که هست وضعیت فعلی ماست به مثابه یک پدیده در واقع اجتماعی که ریشه های تاریخی داره، ریشه های اجتماعی که در گذشته داره. این رو به درستی ببینیم الان. اون چه که ما الان داریم به طور مشخص ما رو یک وضعیت بحرانی در امر جنسی که هم در امر جنسی تنانه، تنانگی انسان و هم در نشان شناسی امر جنسی در حوزه‌های مختلف این رو ما میتونیم ردش رو بگیریم. شما میگید چرا در تحلیل امر جنسی میرید تو حوزه‌های نشان شناسی، تو نمیدونم حوزه صنعت، تو حوزه اقتصاد و دیگر حوزه‌ها، ولی در وقتی به اینجا میرسیم میایم تو حوزه تنانی؟ چون اینها با هم دیگه واقعا یه رابطه دیالکتیکی داره، یعنی با هم دیگه در هم تنیده است. وقتی که من ماشینی تولید میکنم که این ماشین برای یک معنای خاصه، این یه امر تنانگی جدید ایجاد میکنه. ببینید مثلا کافه، ما از یک دوره در 40 سال گذشته کافه ها رواج پیدا کردن. پیش از اون مثلا ما کافه نشینی در پیش از انقلاب در دوره پهلوی
یه قهوه خانه داشتیم،
قهوه خانه بوده و نه منظورم از کافه، کافه های به معنای مدرنش یه به هر حال تعریف نسبتا متفاوتی داشت. بعد یک وضعیت به هر حال گرفتگیری که ایجاد شد و فروبستگی که ایجاد شد، بعد از اون دوباره به کافه ها احیا شدن، کافه یه معنای دیگه ای پیدا کرد. کافه یک مکانی شد برای امر جنسی، یعنی ارتباط در واقع دختر و پسر در یک مکانی به دور از مزاحمت قدرت.
از چه سالهایی؟
من واقعیتش دقیق نمیدونم رواج کافه های این چنینی، ولی مسلماً بعد از جنگ بوده، این هم بعد از جنگ بوده، یعنی دور جنگ این امکان رو نمیداد که این پدیده بتونه خودش رو باز کنه. الان ما شرایطی رو که داریم، من فکر میکنم این شرایط فعلیمون رو دقیق تر ببینیم.
میخوای توصیف کنیم؟
آره.
یه لحظه نگه دارید، یه تنفس کوتاه بریم و برگردیم. رفتیم سراغ توصیف. خب توصیف بفرمایید.
ایرانیان امروزه، ببخشید من در نوشتن خیلی راحت ترم، چون واژگان و آدم یه موضوعی که آدم اصلا
چه موضوعیه آقای جباری؟
من داشتم کتاب سیداکشن بودریار رو میخواستم ترجمه کنم، دیدم ترجمه ناپذیره، اصلا اجازه چاپ نمیدن. بعد میخواستم یک فصل از اون کتابم درباره اون کتاب باشه، بعد هم مینوشتم خدا این واژگانی رو که میخواستم یه جوری انتخاب کنم که اجازه چاپ بگیرم، مثلا چاپ بود، الان هم اینجا مسئله پخشه، مسئله واقعا پخش و مسئله در واقع بیان امر جنسی، یعنی ما در یک شرایطی هستیم، الان همین توصیف من اصلا، ما یه در شرایطی هستیم که بیان امر جنسی و پرداختن به اون با خطر و مشکلاتی مواجهه که نه فقط مثلا خطر نمیدونم حقوقی یا چیزا، نه حتی به لحاظ قضاوت‌های اخلاقی، یعنی من به عنوان یک دانش آموخته فلسفه، به عنوان یک روان درمانگر، وقتی پدر و مادری میان پیش من برای مسائل بچه‌شون، وقتی درباره حوزه مسائل جنسیشون میخوام نکاتی رو بگم درباره بچه، میبینم گارد میگیرن و کاملا واضحه که دارن همینک دارن درباره من قضاوت میکنن و شاید هم آخرین جلسه‌ای باشه که بیان پیش من. خب این مشکلات واقعا سخت میکنه، یعنی ما الان در شرایطی هستیم که دیسکورس رسمی قدرت درباره امر جنسی، همه چیز رو ملاک امر جنسی، اتفاقا در دیسکورس رسمی مثلا میخواد بگه که فلان قبح فلان مثلا مسئله رو میخواد نشون بده با یه امر جنسی مقایسه میکنه،
میگه از 70 بار زنا
بدتره، نمیدونم فلان چیز از 70 بار با زنا و نمیدونم محارم در بالای کعبه خانه خدا بدتره. یعنی دیسکورس رسمی قدرت یک چنین ناخودآگاهی داره، از اون ور به شدت هم بیان امر جنسی رو سرکوب میکنه، یعنی مکانیزم این سرکوب واقعا مکانیزم پیچیده‌ایه، یعنی من معلم، من دانشجو، من پژوهشگر خودسانسوری رو برای خودم همواره مفروض دارم که مراقب باشم اون چه که میگم منجر به قضاوت‌های اخلاقی نسبت به خود من نشه و یا خیلی از مسائل دیگه‌ای که میتونه اتفاق بیفته برای خود من، که وقتی کتاب یعنی اول مقاله زیست جهان جنسی رو اون سال نوشتم و بعد کتابش، چقدر برای توام با ناسزا و قضاوت‌های اخلاقی خیلی بدی بود.
چی به شما گفتن؟
هست، حتی مثلا در ویکی‌پدیا من رو به عنوان بیمار جنسی خطاب میکنن.
یعنی یه فیلسوفی که یه اندیشمندی که در حوزه زیست جنسی یه نوآوری داشته و نگاه متفاوتی رو رقم زده، به سرعت تبدیلش میکنن به یه سوژه.
آره خیلی.
خب چه کسی این کار رو میکنه؟ توده مردم یا کسانی که اتفاقا اهل قلم هستن؟
ببینید، خب خیلی از توده مردم به هر حال الان در جهان رسانه امروز اهل قلم شدن، یعنی هر کسی که یه تلگرام داره امروز اهل قلمه و نوشتن دیگه از اون حوزه انحصاری عده محدود خارج شده و البته خیلی از کسانی که در نسبت با اون در واقع دیسکورس قدرت هستند و بودند و هستند.
شما دارید میگید که خیلی توصیف کردن سخته.
نه، دارم میگم سخن گفتن از امر جنسی دشواری هایی داره که این خودش دلالت به وضعیت امر جنسی ما داره. یعنی ما وقتی در یک وضعیتی هستیم که سخن گفتن برای یک دانشجو، برای یک محقق، برای یک پژوهشگر همراه با یک سری مسائل و مشکلاتی هست، خود این دلالت به یک وضعیت خاص ایرانیان داره.
جناب استاد اکبر جباری، ما سخت سخن میگیم اما به راحتی عمل میکنیم، درسته یا نه؟
بله.
عمل خیلی راحت اتفاق میفته.
بله.
اما سخت سخن میگیم. خیلی عجیبه. ما وقتی میخوام بگیم یه کاری سخت هست برای یه نفر یا سخت نیست، مثلا میخوام بگیم که این کار مثلا به هیچ عنوان سخت، میگیم که در موردش حرف میزنه، عمل که نمیکنه که، این فقط حرف میزنه. درسته؟ یعنی حرف زدن نشان دهنده چیه؟ سادگیه. در صورتی که اینجا کاملا برعکسه. ما حرف نمیتونیم بزنیم.
ببینید، حرف زدن راحت، منظور از حرف اینجا تفکره، یعنی بیان اینجا نه به معنای کلام محاوره هر روزی.
یعنی شما فکر میکنید در توده مردم راحت راجع به موضوعات گفتگو میشه؟
بله، حرف که زده میشه، اما این حرفی که بنده عرض میکنم منظور تفکر تفکر در باب این موضوع.
یعنی یه فردی که مشکلاتی داره امروز، مثلا فکر میکنه در حوزه زیست جنسی تناسلیش مشکلی وجود داره، به راحتی میره پیش پزشک، به راحتی عنوان میکنه، به راحتی به پدر مادرش
میگه. چون رفتن به پیش پزشک یا برای حل یک موزل، ورود به عالم تفکر سخت میشه.
فکر میکنید یه خانم یا یه آقا اگر که نیازهایی داشته باشه در رابطه جنسی خودش با همسر خودش به راحتی گفتگو میکنه؟
نمیتونن دیگه، برای اینکه ورود کنه به حوزه فکر. اما شما میبینید که به راحتی همین آدمی که سخت میتونه بره پیش روان درمانگر یا مشاور، به راحتی تو کوچه و خیابان از کلیشه‌های جنسیتی استفاده میکنه. برای بعضی از وقت میخوام بگم این راحتی دو وجه داره، راحتی در امر بی فکری راحتی وجود داره، اما در امر تفکر میبینیم به دشواری مواجه میشه و برمیخوره. این به خاطر همین وضعیته. یعنی ما وقتی که شهروند ایرانی میخواد به مسائل جنسی خودش ورود کنه به مسابه یک مسئله و معضل و فکر کنه و فکر به طلبه، زبان الکنی پیدا میکنه.
چرا زبان ما الکنه؟
این همون باید برگردم به عقب. یعنی ما عمیقاً امر جنسی به مثابه یک حاله از قداست همواره پیچیده شده و گویی که ورود به اون حوزه یک حریمیه که همواره با یک ممانعت ناپنهان، ناپیدا و بعضاً آشکار بوده. یعنی اون دیسکورس فقه اینجا خودش رو نشون میده که یک شهروند در مواجهه با مسائل جنسی خودش گویی که یک حوزه بسیار محدودی داره، یعنی خودش و همسر خودش و اون در حوزه فقط عمل.
من اینجا معنی فقه رو نفهمیدم. دین که خیلی راحت راشه به این موضوعات صحبت میکنه، دین که خیلی اتفاقا متدینین، امامان، بزرگان از حوزه دین و اخلاق، کسانی که مؤمن بودند، مجتهدین، خیلی سلیس و روان راجع به موضوعات صحبت میکنه.
من میخوام سوال شما رو اینطور جواب بدم، با طرح یک مسئله چطور میشود وقتی آموزه هایی ما داریم در قالب روایات، احادیث که خیلی بیان شفاف و صریحی دارن، اما در این حال ما میبینیم که موضوع امر جنسی در جامعه ما تبدیل میشود به یک معیار و ملاک. یعنی اون راحتی بیان در دیسکورس فقهی و حدیثی و روایی باید با این موضوع دیده بشه.
با چه موضوعی؟
اینکه ملاک و منات ارزش گذاری بسیاری از امور امر جنسیه. مثالش رو گفتیم، وقتی میخواد یک قبح یک گناهی مثل ربا رو تعیین کنه با امر جنسی تعیین میشه. خب این دوتا باید با هم دیگه دیده بشه. اگر این دوتا با هم دیگه دیده بشه، ما میتوانیم نقش فقه و اون بیان آشکار و چیز رو بفهمیم. در حقیقت اون بیان آشکار و صریح خودش رو در زبان روزمره مردم نشون میده.
من اجازه بده یه مثال بزنم ببینم درست فهمیدم. این که میگن اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینش کامل میشود، نصف دین به امر
جنسی
تعلق داره. شما این رو صرفاً یک مثال نمیبینید، بلکه این رو نماد و به مصابه این میگیرید که حوزه‌ای که دین درش حساسیت ویژه داره و این رو به عنوان یه پارادوکس در قبح و در مت بهش میپردازه، حوزه زیست جنسیه.
بله، ببینید ما میبینیم که کلیشه‌های جنسیتی که در قالب ناسزا در بین مردم ما رواج داره، البته خیلی از فرهنگ‌های دیگه هم هست، اما به نظر بیاد در فرهنگ ما خیلی غلیظ تره. یعنی ناسزاهای جنسیتی که داده میشه در فرهنگ ما خیلی غلیظه. این به نظر من یک پدیده‌ایه که به طور مستقیم با اون آشکارگی و بیان سلیس آموزه های فکری در ارتباطه. ارتباطش به نظرم اینطور میاد که وقتی که فقه با زندگی روزمره مردم سرکار داره و در یک زندگی روزمره بیان خیلی راحتی قراره در پیش گرفته بشه، این بیان چون در قالب تفکر نیست، یعنی فقه هیچ وقت مدعی برانگیختن تفکر نبوده، فقه صادقانه دنبال مقلد پروره. خب تقلید ذاتی فقه، فقه به دنبال در حوزه امر اجتماعی و توده مردم رو عرض میکنم، فقه برای متفکر تربیت کردن نیامده، فقه آمده که امور دینی رو ارائه بده و مردم اون رو تقلید کنن و به امر دینی در واقع ورود کنن و با تقلید. لذا بیان آشکار امر جنسی در زمینه‌ای که تقلید نه تفکر منجر به این وضعیت میشه. اما برعکس، یعنی اگر ما در زمینی مثل تفکر بیان سلیس داشته باشیم منجر به رجوع بیرو در وایسی مردم به روان درمان میشه. تونستم تفاوت رو بیان کنم؟
اینطور فهمیدم که ما یک تفکر نکردیم، چون تفکر نیازمند این استش که شما از دیسکورس تقلید بیرون بیایی. چون در حوزه تقلید بودیم و در حوزه صرفا انجام دادن انجام ندادن، حلال بودن حرام بودن، صرفا در این دوگانه بودیم، لذا نتونستیم این مسئله رو پرداخت بکنیم و بعد دایره لغات خودمون رو گسترده بکنیم تا بتونیم راجع به این موضوع به راحتی صحبت کنیم.
زبان علیلی شد، زبان ما در حوزه امر جنسی علیل و محدود موند در همون امر در واقع کلیشه های جنسیتی.
یه سوال اینجا مطرح میشه که آیا این مشکلی که شما اینجا مطرح میکنید، این پرابلمی که دارید توصیف میکنید، مختص دین ماست؟
قطعا نه، تقریبا همه ادیان در حوزه شریعتشون این وضعیت رو پدید میارن.
شما از دو کلمه حریم و قداست استفاده کردید، درسته؟ حریم و قداست در همه ادیان هست، چیز بدیه؟
وقتی که دایره حریم و قداست خیلی گسترده میشه و به یه حوزه هایی میره، بله بسیار مشکل زاست. امر قدسی چیه؟ امر قدسی یعنی امر انتقاد ناپذیر، امری که دربارش باید سکوت کرد.
چرا؟ ما که در دین خودمون تا عرض شد که انکار خدا رو در پیشگاه امام صادق داریم که راجبش بحث میشه و
این وضعیت برای توده مردم نیست. ما بله گفتگوهای علمی داریم در سطح برای خواص، حالا چه فقها، چه فیلسوفان، چه متکلمی، ما داریم درباره توده زندگی توده مردم اجتماعی. شما همین الان وقتی به نسل مثلا پدر مادرهای خودمون بریم چهار تا حرف چیز بزنیم، اونا سریع ابراز چیز میکنن که وای داری تکفیر
عجیبه. من فکر میکردم شما به این قائلید که اینجا عرف اتفاقا انقدر داره کنشگری میکنه که به دین هم رنگ میده.
رابطه متقابل دیالکتیکی هست قطعا،
ولی شما پیش رونده، ولی شما برای عرف الان اینجا شأن،
چرا عرف داره پیش میره، عرف ثابت
پیش میره، اما در نگاه شما فقط منفعله، داره از دین رنگ میگیره.
نه، من میخوام یک هسته مرکزی رو ابتدا کشف کنم و بعد این پیش روندگیش رو هم میتونیم ببینیم که حالا داره چه اتفاقاتی میفته. اون چیزی که الان ما تحت عنوان عرف داریم یک لایه ناخودآگاهی داره و یک سطح خودآگاهانه داره. اون چیزی که در لایه ناخودآگاه داره اتفاق میفته به هر حال داره تغییراتی هم در ظواهر و بیان این موضوع هم ایجاد میکنه. اما اون چیزی که مسلمه الان ما وضعیت زیست جهان ایرانی در نسبت با این موضوع یک وضعیت پرتلاطمیه، چون از یک طرف دیسکورس حاکمیت و قدرت داره یک مسیری رو دنبال میکنه، اما حیات اجتماعی و که توأم با ارتباط با دیگریه داره مسیر دیگه ای رو میره.
خب این دو مسیر رو میشه یعنی برگردونیم دوباره به همون دو موضوع شما، قدرت داره به چه مسیری میره؟
قدرت برای خیلی صادقانه بگیم فقط به دنبال حفظ خودشه. خب حالا این حفظ خود اقتضائاتش در امر جنسی کجا نمود پیدا میکنه؟ میبینیم در مسئله حجاب بیشترین نمود رو داره. یعنی مثلا قدرت حاضره در همه امور، در همه امور، سیاست، اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، از همه خطوط خودش عبور کنه و واگذار کنه، اما در موضع حجاب همچنان میبینیم تو همون موضع میسته، چون موضوع حجاب عرصه لخت و عریانیه که قدرت میتونه بدون واسطه خودش رو تثبیت کنه و عرض اندام کنه. خیلی شاید عجیب باشه دیگه، میبینیم در همه حوزه ها.
یعنی اگر الان مثلا مردم ایران حجاب براشون آزاد بشه و دیگه ما حجاب اجباری نداشته باشیم، این سازوکار سیاسی کاملا به هم می‌ریزه؟
اصلا زمانی که این اتفاق بیفته زمانیه که دیگر قدرت وجود ندارد.
قدرت یا قدرت سیاسی بله در ایران امروز؟
بله قدرت سیاسی در ایران امروز دیگه وجود نداره. تا وقتی که این قدرت سیاسی وجود داره، این همبسته ذاتی این قدرته.
یعنی من این ارتباط رو نمیفهمم. ببینید یعنی ادعای شما رو متوجه میشم اما ارتباط رو نمیبینم. میشه تشریح کنید؟
ببینید این که واشکاره که قدرت توی امر حجاب به دومترین شکل ممکن داره عمل میکنه، این که واشکاره. یعنی گشت ارشاد و سختگیری هایی که انجام میدن در قالب نمیدونم گروه هپی رو، شادیار اونا رو میگیرن، دختری که میرقصه رو میگیرن، تو این هم داره با قدرت و شدت و حدت داره عمل میکنه، این آشکاره. حالا میخواییم ببینیم چرا وقتی که در حوزه های دیگر به راحتی همه چیز رو واگذار کردن و به راحتی از خیلی از خطوط خودشون عبور کردن، خیلی از اون معیارها و شعارهایی که داشتن به راحتی از اونها عبور کردن، حتی رادیکال ترینشون، اما تو این حوزه همچنان دارن همون بیان و عمل 40 سال پیش رو دارن دنبال.
یعنی شما معتقدید که حجاب اجباری به یک نحوی هویت ایدئولوژیکه؟
اصلا هویت ایدئولوژیک و ذاتی قدرته. یعنی قدرت امروزه در موضوع حجاب میتونه خودش رو.
آقای جباری، ما از دهه 60 تا الان در سینما، در تلویزیون، در عرصه عمومی چقدر تغییر داشتیم؟
خیلی.
در حجاب مردم.
خیلی. و این تقابل دیگه، یعنی الان قدرت خودش رو در تقابل با عرصه اجتماعی میبینه و اون جاهایی که میتونه اعمال میکنه، مثلا در یک شهری یک امام جمعه متناسب با قدرتی که داره اعمال قدرت میکنه، حالا در شهرهای بزرگی مثل تهران که نسبتا این محدودتره کمتر و محدود میشه به مکانهای خاص و یا موارد خاص. یعنی قدرت به رغم این که حوزه اعمال خودش محدود شده، ولی تو همون حوزه در واقع مورد اعمال خودش با شدت و حدت عمل میکنه. یعنی همون رفتارهای خیلی تندی که در دهه 60 ما داشتیم، در دهه نورانی 60 ما داشتیم، همون قدرت و حدت و شدت الان داره اعمال میشه. اگر اون موقع نمیدونم گشت سار الله بود، گشت چیز بود، الان هم باز همین گشت رو میبینیم با همون بود، ولی میبینیم در حوزه‌های دیگه نه اینجوری نیست. این تقابله اتفاقا میخوام بگم
خواستگاه نظری قدرت سیاسی رو فقه میبینید
در ایران؟ بله.
خیلی. خواستگاه نظری امر اجتماعی که در ستیز به گفته شما با امر سیاسی، اون خواستگاهش چیه؟
وجه غالبش به نظرم اقتصاده.
اقتصاد. خیلی خوب، پس یه دوگانه داشتیم، یه دوگانه سنت بود با محوریت فقه و بعد غرب شد، حالا پای سومی وسط اومد که اقتصاده.
اقتصادی که در دو دوره‌ای که عرض کردم، در یک دوره لومپن لیبرالیزمی که خودشون نشون داد و بعد در دوره متأخرش الان در قالب اقتصاد نئولیبرال.
خب تشریح بفرمایید.
ببینید اقتصاد به مثابه امر انضمامی حیات اجتماعی انسان هاست. یعنی اینقدر که ما با اقتصاد در رابطه تنگاتنگیم امروزه با حوزه‌های دیگه نیستیم اینقدر مستقیم. اقتصاد در شکل‌های مختلف در تغییر الگوی مصرف، در تغییر الگوی سبک زندگی مهمترین نقش رو داشته. اقتصاد مهمترین نقش رو داشته. اگر سبک زندگی و الگوی مصرف ما ایرانیان امروزه تغییر کرده، این علت اصلیش اقتصاد ماست. و البته اقتصادی که ابزارهایی داره، یعنی رسانه و ابزارهایی که در اختیارشه. ما امروزه به شدت ایرانیان دنبال ارضای اصل لذت، من میخوام در واقع تعریف فروید رو درباره اصل لذت و اصل واقعیت رو وارونش رو در ایران میبینم. فروید میگه همواره اصل لذت با اصل واقعیت سرکوب میشه. حالا در ایران اصل واقعیت در حوزه قدرته که داره سرکوبگری رو، وظیفه سرکوبگری رو داره، و حوزه امر اجتماعی دنبال اصل لذته. و این تقابل، ایرانیان میخواهند به ای نحو امکان اصل لذت رو با اصل واقعیت عوض کنن. یعنی دنبال اصل لذت هم با تغییر اصل واقعیت. اصل واقعیت چیه؟ یکی از در واقع مواردی که فروید تأکید داره به اصل واقعیت بحث کاره. میگه اگر انسان ها میتونستن، مجبور نبودن کار کنن، هم مینشستن تمام روز رو لذت میبردن.
بله.
لذت میدادن، لذت میبردن. از کار به مسابه امر واقعیت و امر سرکوبگر در مقابل اصل لذت ایرانیان قرار گرفته. برای همین ایرانیان از کار میزنند تا اصل لذت. ایرانیان در مواجهه با اصلهای سرکوبگر دیگر مثل سبک زندگی درست تولیدگرانه و کم مصرف در مقابل اصل لذت، این رو میزنن، چون اصل لذت رو میخوان داشته باشن. یعنی من حاضرم نوع پوششم، نوع لذت بردنم طوری باشه که این اصل واقعیت حذف بشه.
خب از که این اتفاق افتاده؟
خب حالا شاید تعیین تاریخ دقیقش خیلی میسر نباشه، ولی به طور مشخص باز من میتونم بگم بعد از جنگ بوده. بعد از جنگ این خیلی به طور پررنگ، به طور مشخص در سیاست‌های مرحوم آیه هاشمی رفسنجانی دنبال گرفته شد.
جناب جباری، برگردیم به نقطه عطفی که شما گذاشتید برای این موضوع. بعد از جنگ، فارغ از اینکه یک روایت تاریخی باشد، یک اتفاقی است که خاصگاه نظری دارد، من اینطور میفهمم. این اتفاق ولو در بستر اقتصاد افتاده است و بعد تغییر ذائقه فرهنگی ایجاد کرده است، یک خاصگاه نظری دارد. خاصگاه نظریش کجاست؟
ببینید، خواستگاه نظری باید در پدیدارهای متعینی مثل اقتصاد دیده بشه، مثل امر اجتماعی دیده بشه، مثل فقه دیده بشه. آنهایی که این اقتصاد رو پدید آوردن چه خواستگاه نظری داشتن؟ اصلا آیا آگاهی داشتن به مبانی نظری؟ بعیده، من فکر نمی کنم این آگاهی بوده باشه. چون اگر آگاهی می بود، به رغم این که یک به هر حال فرهنگ شاید لازم نظری من مخالفش باشم، اما همواره با خودش یک زمینه مساعدی رو، همواره آگاهی زمینه مساعدی رو ایجاد میکنه. چون آگاهی نبوده، خودآگاهی به این مبانی نظری نبوده، ما دوچار بحرانیم. یعنی آن کسی که برای اولین بار فلان شی و فلان مثلا کالا رو وارد میکنه، آیا این در سطح کلان سیاست‌های مثلا کلان فرهنگی دیده شده جای این؟ آیا اون میدونه که این مثلا وقتی که دانشگاه آزاد تأسیس شد، آیا کسانی که دانشگاه آزاد رو تأسیس کردن آیا به وجوه در واقع نظری و اون تأثیر و تأثیرات فرهنگی او هم واقف بودند؟
خب بفرمایید ببینیم این دانشگاه آزاد چه
مثال دارم میگم.
باشه مثلا مثال رو تبدیل کنید در حوزه
دانشگاه آزاد
چه اتفاقی رو رقم زد در حوزه
دانشگاه آزاد؟ بر فرض رفت در مناطقی که هنوز زیست سنتی داشتن، معروف بود دیگه، گفتن دانشگاه آزاد ابتدا ساختمون میزنه بعد شهر ساخته میشه، میره در یک روستای در یک شهری که ساختار سنتیه، دانشگاه آزاد میزنه، از شهرهای دیگر وارد اون دانشگاه میشن و وارد اون شهر میشن و این تعاملی که شکل میگیره بین فرهنگ این دانشجویان که با خودشون میارن و اون مردمی که در اون شهر هستن، بسیاری از حوادث رخ میده. یعنی همین الان شما بسیاری از هم گسیختگی فرهنگی خیلی از شهرها رو به طور آشکار میتونید ردش رو از تأسیس دانشگاه آزاد در اون شهر ببینید. تغییر پوشش در خیلی از شهرها با ساخت و تأسیس دانشگاه آزاد همراه بوده. من با تغییر پوشش و با برداشته شدن حجاب نه تنها مخالف نیستم بلکه بسیار همراه هم. مسئلم اون نیست، مسئلم اینه که این تغییر توأم با یک خودآگاهی تاریخی نبوده، یعنی توأم با یک هجومی بوده. همونطور که من با حجاب اجباری مخالفم، با کشف حجاب رضاخانی هم مخالفم. یعنی میخوام بگم امری که با خودآگاهی همراه نباشه همواره بحرانزاست، چه در قالب کشف حجاب، چه در قالب دانشگاه آزاد، چه در قالب حجاب اجباری.
میفهمم و میپذیرم روایت شما رو، اما یه سوال خیلی کوتاه و تفسری، این که هر کی طاووس خواهد جور هندوستان کشد. ما توسعه رو خواستیم، یه مقدار هم شتاب زده خواستیم، بعد از یک تقریبا یک دهه تنش غم و مشکلات
این زمیر ما رو باید روشن کنیم. میگید ما توسعه رو خواستیم، این ما کی بوده؟ این ما خداگاه بوده؟
من نمیگم خداگاه بوده، اما
ما حاکمان بوده، پادشاهان بوده، نمیدونم مدیران بوده، والیان بوده.
من فکر نمی کنم که خواستی در، یعنی میدونید چون به صورت گفتمان اگه بهش نگاه بکنیم امکان نداره که یک خواست در درون مردم نبوده باشه و بعد یک مدیری بخواد بیاد، مثل خیلی سیاست های فرهنگی یا اقتصادی دیگه که در کشور ما خواست اتفاق بیفته. میدونید یعنی اگر این خواستگاه فرهنگی در مردم نبود، مردم در مقابل اون نوع توسعه‌ای که داشت اتفاق می‌افتاد مقاومت می‌کردن. من یه مثال ساده بزنم از بچه‌های تیپ و تایفه خودمون، بچه‌های ارزشی، میگن که مثلا جهاد سازندگی رو از بین بردند و اینها. خب من میگم خیلی همه حرفای شما درست، چرا زمانی که جهاد داشت از بین میرفت شما سر صدایی نکردید، اعتراضی نکردید، در مقابل دوند نایستادید؟ میدونید انگار که جناب جباری ما داریم در این حوزه قصه رو از ته به سر میخونیم. یعنی چون الان در سال 97 هستیم و خب این سری اتفاقاتی رو رقم میزنیم و داریم نگاه میکنیم به گذشته خودمون، حالا به خودمون این حق رو میدیم که برگردیم اونجا و حکم صادر بکنیم و قضاوت بکنیم؟
نه،
که
حکم صادر نکنیم، بحث حکم و قضاوت نیست، بحث این است که این پدیده‌ای که الان هستیم این چه عللی داره، در کجای گذشته ما چه اتفاقاتی افتاده و چه
پس با این کار نداریم که چقدر ناچار بودیم از پذیرش این رفتار.
حالا درباره این که آیا چقدر ناچار بودیم و چقدر اختیار داشتیم، من در مقام این قضاوت اینم نیستم. آره، این تمنا توأم با خودآگاهی تاریخی نبوده.
بله،
چه در توده مردم، چه در والیان و حاکمان و مدیران. چون خودآگاهی تاریخی نداریم، من بذارید تعریف خودم رو از خودآگاهی تاریخی بگم. خودآگاهی تاریخی یعنی این که یک قومی میداند از کجا آمده و الان کجا ایستاده و دقیقاً به کجا داره میره. اگر یک قومی به گذشته خودش به مثابه نه لذت از دانستن از تاریخ و گذشته، نه، به مثابه این که از کجا ریشه گرفته به این آگاهی داره و میدونه الان کجاست و به کجا عزیمت داره، این میشود خودآگاهی تاریخی. من یه مثالی رو همیشه میزنم، میگن در بحبوحه جنگ جهانی در هلند، حالا من نمیدونم چقدر این معتبره به لحاظ روایت تاریخیش، در هلند مجموع آثار هنری که مونده بود و ظاهراً امریکایی ها میخواستن اینها رو در واقع از شر جنگ نجات بدن یا حالا به هر شکلی، اینا پیشنهادی دادن به هلندی‌ها بعد از جنگ، یه پیشنهاد خیلی وسوسه انگیزی دادن با یه مبلغ خیلی کلانی، اما حاضر نشدن میراث فرهنگیشون رو بدن و از آمریکایی‌ها یک امکان مالی بگیرن. چرا؟ چه چیزی در این قوم وجود داره که حاضر نمیشه میراث خودش رو بده؟ مثلا میخوام بگم این قوم یک خودآگاهی تاریخی داره، میدونه از کجا اومده، کجا ایستاده و کجا داره میره. ما چرا این خودآگاهی رو تاریخی رو نداریم؟ حالا این خودش موضوع یک بحث مستقل دیگه.
خب بفرمایید تاثیر این عدم خودآگاهی تاریخی بر زیست جنسی ما چیه؟
مهمترین تأثیرش رو میشه در نوع مواجهه ما با موضوعات جنسی نشون داد. برفرض شاید ملموسترین و سطحی ترین لایش تلقی زیبایی شناسانه ما هستش. وقتی که برفرض یک زن اروپایی با یک شکل و شمایل متفاوت، با رنگ پوست متفاوت، رنگ موی متفاوت و یا فیزیک متفاوت برای ما یک هیجانی رو تولید میکنه
که در مجلس میریزیم جلوش و سلفی میگیریم،
آره، این نشون میده که نوع مواجهه ما با سطحی ترین این لایه این پدیده کاملا تبعیت میکنه از اون وضعیت جنسی که ما داریم. یعنی ما همواره فکر میکنیم که نگاه زیبای شناسانه ما همواره دنبال یک موبلونده نمیدونم چشم فلانه چیز میگرده و ایرانی ها همواره اون نیازهای جنسیشون رو فکر میکنن باید تو اون زیبای شناسی خاص اروپایی مثلا باید ارضا کنن.
خب این به خاطر اون غرب زدگی کلان ما نیست؟
این به خاطر حالا خود بله هست، اما نکته اینه که الان ما در این شرایط با پدیده ها و در واقع با امور جنسی به همین ترتیب در واقع رابطه داریم. چرا مثلا حتی تصویب قوانینی که ضد زنه به واسطه خیلی از زنها صورت میگیره؟ ما در ساختار قدرت زنانی رو داریم که اینها در واقع نقش مهمی در تصویب لوایح و قوانین ضد زن هستن. خب من میخوام بگم خود این مسئله باز ناشی از یک امر جنسی هستش که زن مقتدر سیاسی ما هنوز در این دیسکورس داره حرکت میکنه که باید به مثابه یک جنس دوم تأمین کننده نیازهای جنس اول باشه. یعنی این رو به مثابه امر ارزشی میبینه، فکر میکنه این یه امر مقدسیه. دیگه اون فایل های صوتی که از بعضی از سخنرانان زن بیرون میاد که بسیار تأکید دارن رو این موضوع، این نشون میده که تلقی امر جنسی در همه حوزه ها خودش رو نشون میده، در تصویب قوانین، در مواجهه با پدیده های اجتماعی. هنوز که هنوزه ما اگر میبینیم که یک خانومی برفرض خیلی کمالات داره، کمالات دینی حتی داره، در مواجهه با یک فرد دینی و عالم اگر مثلا حجاب مورد نظر آقا رو نداشته باشه، میگه بسیار زن فاضله، بسیار چیز، ولی حجابش مثلا مشکل داره. این نشون میده که این واقعا افق دید معیار و چیزه، یعنی نمیتونه از این، یعنی همه فضایل ذیل این امر دیده میشه، یعنی نمیتونه از این بگذره. این براش مهمه، حیاتیه این امر. من فکر میکنم اینها همه در زیست جهان عمومی مردم هم آثار خودش رو داره. یعنی من یه مثالی رو شخصی میخوام بزنم. من یک سفری داشتم به سال گذشته به کشور اروپایی برای مراسم، برای تفریح نبوده، برای بحث علمی بوده، دانشگاه ساپینزای روم. میزبان من اونجا یک خانومی بود که از اساتید دانشگاه ساپینزای روم بود. این خانم، ما اروپا می رفتیم برای دیدن روم که واقعا شهر وحشتناک زیباییه برای دیدن، و تا دیر وقت هم بیرون بودیم. هتل من یه منطقه دورتری از جایی بود که این خانم خونشون بود. دیر وقت بود دیگه، رفته بودیم و دیگه تموم شده بود. من می‌خواستم ماشین بگیرم برم به هتلم. این خانم پروفسور برگشت به من گفتش که شما چرا می‌خوای الان بری هتل؟ چون اون ور شهر ساعت یکی شبه، بیاد بریم منزل ما. گفتم باشه، میریم منزل شما که من شب استراحت کنم. رفتیم و من با کمال تعجب، اصلا فکر نمی‌کردم خونه‌شون اینقدر کوچیک باشه، یه اتاق بود. بعد من یه مقداری دستپام رو گم کردم، ایشون گفت شما روی تخت بخوابید، من روی کاناپه میخوابم. گرفتیم خوابیدیم و ایشون هم لطف کردن دور روی کاناپه خوابیدن. بعد که آمدیم ایران، من به بعضی از نزدیکان میگفتم این اتفاق برای من افتاد، ولی من از بچگی در منبر و این بر و اون بر و احادیث روایت شنیده بودیم که اگر یک زن با یک مرد در یک اتاقی شبی رو تا سحر بگذرونن و هیچ اتفاق جنسی رخ نده، چشم برزخی پیدا میکنه این مرد. گفتم والا ما رفتیم و یک چنین اتفاقی هم گذشت و هیچ اتفاق نیفتاد، ولی چشم برزخی هم پیدا نکردم. چرا ما فکر میکردیم که اینقدر این موضوع مهمه که اگر یک مرد با یک زن در یک اتاق خلوتی باشه حتما شخص سوم شیطانه؟ چرا این دیدگاه وجود داره برای ما؟ یعنی این دیدگاه بعد حتی برای کسانی که به این اعتقاد ندارن در ساحت نظر، اما در ساحت عمل واقعا سخته دیگه. مثلا همسر آقای جباری بفهمه که همسرش در یک کشور دیگری با یک خانومی در یک اتاقی تنها خوابیده، چقدر میتونه به هر حال استرس‌زا باشه. این فکر میکنم این همون لایه‌های عمیقیه که آثار فقه و اون دیسکورس فقهی رو ما میتونیم توش ببینیم، حتی اگر بسیار زن روشنفکری هم باشه، ولی وقتی این مسئله رو بشنوه که آقا یه چنین اتفاق افتاد، میتونه ریاکشن های خیلی تندی از خودش نشون بده.
سپاسگزارم جناب اکبر جباری.